بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
فراوان بر شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این جمعه گرم تابستانی، هشتم شهریور ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 30 روز از ماه اوت سال 2002 میلادی. اردوان نیکنام هستم در آغاز این مجله رادیویی 3 ساعته با مطالبی متنوع و شنیدنی درباره تازه‌ترین رخدادها و مهمترین مسائل مطرح در ایران و جهان و نیز با مطالبی از دنیای فرهنگ و هنر و دانش و ورزش. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها پسند طبعتان بیفتد. اما در مجله رادیویی امروز ما، گزارش‌های گوناگونی درباره مسائل ایران برایتان داریم، از جمله ادامه درگیری و کشمکش در شورای شهر تهران، نیز گزارش‌هایی در زمینه مسائلی که گریبانگیر مناسبات خارجی جمهوری اسلامی است. اما افسوده بر مسائل ایران، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین المللی را تقدیمتان خواهیم کرد. همینطور اخبار ورزشی، دانستنی‌های پزشکی، گزارش علمی در شاهراه اینترنت و کتاب روز را. دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان سرشناس ایرانی، نیز امروز گفتاری دیگر دارد درباره حقوق بشر و جامعه مدنی. در بخش شبانگاهی رادیو آزادی از ساعت 10:30 به وقت ایران برنامه ویژه‌ای داریم درباره کشتار زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی در سال 1367. برنامه شاد شادی را هم در ساعت 5 برنامه‌های ما از ساعت 11:30 شب به وقت ایران می‌توانید گوش کنید. برنامه‌ای که اختصاص دارد به تازه‌ترین‌های موسیقی پاپ ایرانی و نیز ترانه‌های خاطر انگیز. امیدوارم که شما هر جایی که هستید موج رادیوی خود را روی فرکانس‌های ما تنظیم کرده باشید. کمی موسیقی گوش می‌کنیم و بعد تازه‌ترین خبرها را می‌شنویم. هر روز در برنامه رادیو آزادی تازه ترین خبرها را هر 30 دقیقه به آگاهی شما می رسانیم. نخستین بخش خبرهای امروز با بهمن باستانی. با سلام، نخستین بخش خبری این برنامه را با خبری در پیوند با سازمان القاعده از آمریکا آغاز می‌کنیم. وزارت دارایی آمریکا گزارش سازمان ملل متحد مبنی بر عدم موفقیت ائتلاف ضد تروریسم در بستن راه‌های مالی جریان‌های تروریستی را رد کرد و آن را مبهم خواند. کمیته کارشناسان سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده است که اگرچه جنگ با گروه‌های تروریستی موفق بوده و باعث شده که سازمان القاعده به مخفیگاه برود، اما نتوانسته راه‌های تأمین مالی و حتی حساب‌های بانکی را که منبع تغذیه مالی القاعده است مسدود کند. بنابراین گزارش که هفته آینده در شورای امنیت سازمان ملل مطرح خواهد شد، سازمان القاعده هم‌اکنون در 30 کشور اروپا، خاورمیانه، آفریقای شمالی و بخش‌هایی از آسیا شعبه دارد. پلیس سوئد اعلام کرد در حال بررسی ارتباطات احتمالی فرد بازداشت شده در فرودگاه واستراس با گروه‌های تروریست است. روز گذشته یک سوئدی تونسی تبار 29 ساله در فرودگاه واستراس استکهلم بازداشت شد. پلیس اعلام کرد که از ساک همراه او یک قبضه اسلحه گرم کشف کرده است. هواپیمای رایان ایر که فرد مذکور مسافر آن بود، قرار بود به مقصد لندن پرواز کند. نیروهای نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ تمرینات نظامی خود را آغاز کردند. این تمرینات نظامی سنگین عمدتاً در خطوط مرزی این جمهوری با جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. قره‌باغ که در داخل خاک جمهوری آذربایجان قرار دارد، دارای اکثریت جمعیت ارمنی است و بر سر این منطقه در سال 94 میلادی جنگ خونینی بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان در گرفت. مسئولان نظامی جمهوری خودخوانده قره‌باغ امروز هدف از تمرینات نظامی کنونی را گسترش آمادگی رزمی اعلام کردند. در ایران معاون اجرایی شورای نگهبان جمهوری اسلامی دلیل تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها را عدم همکاری دولت محمد خاتمی با شورای نگهبان ذکر کرد. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد. امروز معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت در دولت‌های گذشته همکاری لازم جهت انجام وظیفه شورای نگهبان صورت می‌گرفته، اما در دولت محمد خاتمی به دلیل عدم همکاری با شورای نگهبان این شورا ناگزیر به ایجاد دفاتر نظارتی برای جلوگیری از نفوذ عناصر وابسته به انتخابات در شهرستان‌ها شده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات با سیامک پورزن را نمی‌دهد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزن را با متهم کسب کند. این کمیسیون در اطلاعیه خود نوشته است که در این تلاش‌ها خواسته است اتهام‌ها علیه دستگاه قضایی را در پیوند با پرونده سیامک پورزن از جمله اخذ اعترافات ساختگی تلویزیونی پیگیری کند، اما با عدم همکاری مسئولان دستگاه قضایی و مشخصاً رئیس کل دادگستری استان تهران روبرو شده و تلاش‌هایش به بن‌بست رسیده است. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را بهانه‌جویی سیاسی برخی از مسئولان سیاسی آمریکا خواند. مشروح این خبر را در بخش بعدی اخبار خواهید شنید.
تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبری حدود 21 دقیقه دیگر. دوستان، برنامه را با گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران پی می‌گیریم. روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در شماره امروز خود می‌نویسد محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران بار دیگر در صدد برآمده است تا هوادارانش و نیز طرفداران اصلاحات در ایران را متقاعد سازد که سیاست‌های اصلاحی او همچنان به قوت خود باقی است و وی در برابر محافظه‌کاران ایستادگی خواهد کرد. فریبا مودت و چکیده مطلب فاینانشال تایمز.
فاینانشال تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان اقدام خاتمی می‌نویسد پرزیدنت خاتمی محافظه‌کارانی را که مداوماً مانع اجرای اقدامات اصلاح طلبانه وی شدند به مبارزه طلبیده است تا بلکه بتواند جمهوری اسلامی را به دموکراسی و حکومت قانون نزدیک کند. و در این راه ناظرین و دستندرکاران در اروپا و آمریکا که باید برای آقای خاتمی که در او یک رهبر اسلامی نوین و متفاوت می‌بینند آرزوی موفقیت کنند. رئیس جمهور اصلاح طلب ایران با محافظه‌کاران دستگاه رهبری درگیر مبارزه‌ای سخت و فرسایشی بوده است، اما اکنون در میان هواداران جوانش نشانه‌هایی حاکی از دلسردی مشاهده می‌شود. از سال 1997 یعنی 5 سال پیش که آقای خاتمی نخست به عنوان رئیس جمهور ایران برگزیده شد، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و نیز در دست گرفتن کنترل در مجلس و دولت‌های محلی با اکثریتی قاطع به پیروزی دست یافته است. اما این گونه موفقیت‌ها در جهت پیشبرد اصلاحات پرزیدنت خاتمی مؤثر نیفتاده است. منافع عناصر غیر منتخب در جبهه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که علاوه بر ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی، قوه قضاییه و بخش عمده‌ای از نهادهای اقتصادی را تحت کنترل دارد، آنها را بران داشته که خودسرانه اصلاح طلبان را به زندان‌ها انداخته و بنگاه‌های انتشاراتیشان را تعطیل کنند. بنا به این مقاله، پرزیدنت خاتمی بر مسند ریاست جمهوری نشسته است، نه مسند قدرت. در هفته گذشته شخص آقای خاتمی ضمن اشاره به اینکه رئیس جمهور باید از اختیارات لازم جهت انجام وظایفش برخوردار باشد، گفت از اکثریت پارلمانیش جهت روشن ساختن اصول تقسیم قدرت در قوانین اساسی استفاده خواهد کرد. و در واقع وی به گونه‌ای خطاب به طرفدارانش می‌گوید همچنان در راه احقاق حقوق آنها در مبارزه است. کمتر از 2 ماه پیش و به دنبال اظهارات آیت الله طاهری که جناح طرفدار آقای خامنه‌ای را به عنوان شیادانی نادرست تقبیح کرد، اصلاح طلبان که صبرشان لبریز شده بود، علی‌رغم اخطارهای پلیس به خیابان‌ها ریختند. اما این نیروی راننده اصلاحات به دنبال اظهارات آقای بوش مبنی بر حمایت از تظاهر کنندگان به فوریت به خاموشی گرایید و رهبران اصلاح طلب جهت مقابله با به اصطلاح شیطان بزرگ به یکدیگر دست همبستگی دادند. محاذا بنا به مقاله فاینانشال تایمز، نگرانی هر دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب نسبت به فرو ریختن شالوده اجتماعی ایران، احتمالاً موضع آقای خاتمی را که تنها شخصیتی است که می‌تواند خشم نسبت به رژیم را در عوض تبدیل به یک انقلاب نوین در راه اصلاحات به جریان بیاندازد، تقویت خواهد کرد. از آن گذشته آیت الله خامنه ای جهت گردش امور روابط دیپلماتیک ایران با سایر دول جهان به پرزیدنت خاتمی نیازمند است. برای مثال ایران حسن مناسبات جاری با عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس را عمدتاً مدیون قابلیت آقای خاتمی در برقراری چنین روابطی است. در هفته‌ای که گذشت، پرزیدنت خاتمی تلویحاً به احتمال برگزاری رفراندومی اشاره کرد که در آن مردم بر حدود قدرت نهادها و مقامات دولت صحه گذارند. اگر مردم ایران در این رفراندوم از رئیس جمهور حمایت کنند، کسانی که از ثبات در خاورمیانه و آسیای مرکزی مستفید می‌گردند نیز از موضع آقای خاتمی پشتیبانی خواهند کرد. اما با توجه به نتایج دخالت‌های نافرجام پرزیدنت بوش، صلاح بر این است که این گونه حمایت‌ها در خفا صورت پذیرد.
نگاه روزنامه فاینانشال تایمز بود به گفته‌های اخیر محمد خاتمی. دیگر رسانه‌های غربی از دیدگاه‌های متفاوتی به مواضع اخیر آقای خاتمی پرداختند و برخی او را به دلیل ناتوانی از حمایت از اصلاحات و خواسته‌های مردم مورد انتقاد قرار دادند. شورای شهر تهران پس از گذشت ماه‌ها هنوز نتوانسته است جلسات رسمی خود را تشکیل دهد. این ناتوانی به دلیل شرکت نکردن طرفداران مصطفی ملک مدنی شهردار تهران در جلسات است. مخالفان شهردار تهران در شورای شهر خواهان کنارگیری یا استیضاح او هستند، در حالی که هواداران آقای ملک مدنی مشکلات جاری در شورای شهر را ناشی از بی‌صلاحیت شهردار که حاصل اختلافات عقیدتی و مسائل شخصی عنوان می کنند. همکارم جمشید زند در گفتگویی با مهدی کاوه، مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران، نظر او را درباره اختلافات موجود پرسیده است.
آقای کاوه، در هفته‌های اخیر به دلیل عدم حضور تعدادی از اعضای شورای شهر تهران، جلسات این شورا نتونست تشکیل بشه و میانجیگری‌های به عمل آمده هم تاکنون نتیجه نداده. به نظر شما راه حل خروج از این بنبستی که عملاً فعالیت‌های شهرداری را خوابانده چی هست؟
ما در قوانین مربوط راه‌حل‌هایی برای خروج از چنین بنبست‌هایی داریم که در حقیقت بر اساس اون راه‌حل‌ها مقامات دولتی مانند استاندار، فرماندار و وزیر کشور میتونن از شورا تقاضای تشکیل جلسه بکنن و از شورا هم ملزم هستن در جلسه شرکت بکنن. من توضیحاً عرض بکنم که در این اختلافاتی که در داخل شورای شهر صورت گرفته، متأسفانه میانجیگری قابل ملاحظه‌ای هم صورت نگرفته از سوی مقامات دولتی. مطابق در مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری در روز چهارشنبه، ایشون مجدداً تاکید کردند که آقایون بنشینند و اختلافات رو حل بکنند. ما منتظر هستیم که در روزهای آینده اقدامی در این جهت صورت بگیره.
ولی چرا تا حالا کسی از این راهکارها استفاده نکرده؟
امیدوار هستند، همونطور که تو مصاحبه مطبوعاتی وزیر کشور اعلام کردند، ایشون امیدوار هستند که با گفتگو و تفاهم موضوعات حل بشه و عرض کردم که گفتگوهایی هم با طرفین درگیری در شورای شهر به طور مجزا از نایب وزیر کشور و سایر مقامات وزارت کشور انجام شده و تلاشهایی هم صورت گرفته، ولی هنوز کافی نبوده و کند هم هست متاسفانه.
آیا شما اطلاع دارین که طرفداران آقای ملک مدنی چه دلایلی رو مطرح میکنن برای عدم شرکت در جلسات و عدم رسمیت یافتن جلسات شورای شهر؟
ببینید که گروهی از اعضای شورای شهر در جلسات شرکت نمیکنند، در حقیقت دلیلشون جب نامناسب جلسات علنی شورای شهر است. اونها مدعی هستند که برخی از اعضای شورای شهر از جلسات رسمی و علنی شورا به عنوان تریبون‌های جهت تبلیغات خودشون و عنوان مطالب غیر واقعی و به صورت تشنج‌زا استفاده میکنند و به این دلیل عنوان میکنند که در جلسات شورا شرکت نخواهند کرد.
ولی آقای ملک مدنی و عده‌ای از اعضای شورای شهر که طرفدار ایشون هستند این مسئله رو مطرح میکنن که فعالیت‌های شهرداری و پروژه‌های بزرگ شهرداری عملاً خوابیده و آخرین نمونه‌اش هم مسئله شرکت واحد اتوبوسرانی هست که گفته میشه از زمانی که تعدادی از اعضای شورای شهر به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت اتوبوسرانی انتخاب شدن، این شرکت سالانه بیش از 15% از بودجه کل شهرداری رو مصرف کرده و این زیاندهی روز به روز داره زیادتر میشه.
ببینید، در نکته یه وجود داره، بله این نکته درست هست، منتها توقف فعالیت‌های شهری در شهر تهران و توقف پروژه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری به دو دلیل عمده است. یک دلیل ناشی از همین اختلافاتی است که ما بین شورا و شهرداری صورت گرفته و دلیل دیگر هم ناشی از سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که شهردار محترم تهران در ابتدای فعالیت کاری خودشون اعلام کردند. توقف فروش تراکم در شهرداری تهران و صدور دستوراتی مبنی بر برگزاری مناقصات در شهرداری‌های مناطق و یا تفویض اختیار فعالیت کمیسیون‌های ماده 100 به شهرداری‌های مناطق، اینها به دلیل اینکه بدون مجوزهای قانونی لازم از نایب شورا و سایر مراجع قانونی باشه، مدیران میانی رو در شهرداری دچار ابهام و تردید کرده که آیا بعد از اجرای این دستورات چه سرنوشتی در انتظار اونها خواهد بود. یکی این دلیله و دلیل مهمتر این هست که بله، اختلافات ما بین شورا و شهرداری باعث شده است که تاکنون بودجه سال 80 که شهرداری تهران تصویب نشه. اما در مورد شرکت واحد هم عرض کنم، مجمع عمومی شرکت واحد بر اساس قانون شورای شهر تهران هست، این قانون مصوب مجلس است. شورای شهر تهران در سال 79 آمد اعضای وقتی که دوره فعالیت اعضای هیئت مدیره سابق شرکت واحد تمام شد، هیئت مدیره دیگری رو تعیین کرد که 3 نفر از اعضای شورای شهر بودند و 2 نفر از مدیران شهرداری. از اون موقعی که فعالیت هیئت مدیره شرکت واحد شروع شد، یعنی از انتهای سال 79، اتفاقا کارهای شرکت واحد بسیار گسترش و توسعه خوبی پیدا کرد. میزان به افزایش ناوگان اتوبوسرانی شرکت واحد در سال 80 بسیار بیشتر از سالهای گذشته شرکت واحد بوده. در سال 80 شرکت واحد یک بودجه 25 میلیارد تومانی از شورای شهر تهران دریافت کرد. این به مطلب صحیح نیست که از اون موقعی که اعضای هیئت مدیره شرکت واحد اعضای شورای شهر شدن فعالیت شرکت واحد متوقف شده، نه اتفاقا برعکس فعالیتشون خوب و گسترش پیدا کرده. اما از ابتدای سال 81 به دلیل مشکلاتی که در مدیریت شهری تهران به وجود اومده، بحرانی وجود داره در شهرداری تهران و این بحران همه شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری و پروژه‌های عمرانی شهر تهران رو درگیر کرده. ولی شرکت واحد از اونجایی که با فعالیت‌های روزمره داره و روزانه میلیون‌ها سفر رو داره در شهر سطح شهر انجام میده، به همین دلیل مشکلاتی برای این شرکت به وجود میاد، آسیب بیشتری در افکار عمومی داره.
مدیر کل امور اجرایی شورای شهر تهران در گفتگو با جمشید زند از رادیو آزاد. در پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق در سال 1367، سازمان مجاهدین خلق، تشکل مسلح مخالف جمهوری اسلامی مستقر در عراق، با این ارزیابی که حکومت ایران در موضع ضعف قرار گرفته است، دست به حمله‌ای به خاک ایران زد، حمله‌ای با نام فروغ جاویدان. اما این حمله در برابر عملیات موسوم به مرصاد از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به شکست انجامید. پس از این رویدادها بود که در زندانهای ایران به گفته مخالفان جمهوری اسلامی و حامیان حقوق بشر چند هزار تن به جوخه های اعدام سپرده شدند. همین منابع میگویند بسیاری از اعدام شدگان دوران محکومیت خود را طی کردند. شماری از خانواده های این اعدامیان در 14 سالی که از این اعدام ها میگذرد نزدیکترین جمعه به دهم شهریور ماه را در گورستان خاوران تهران گرد میآیند. گورستانی که گورهای دست جمعی بسیاری از اعدامیان شهریور 1367 به گفته خانواده‌هایشان در آن قرار دارد. امروز جمعه 8 شهریور ماه نیز شماری از خانواده‌های این اعدامیان در سوک عزیزانشان در خاوران گرد آمدند و از جمله این سرود را خواندند. همکارم امیر مصدق کاتوزیان با یکی از حاضران در مراسم یادبود اعدامیان تابستان و پاییز 1367، پروانه میلانی، که خواستهای خانواده ها را در نامه‌هایی با مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی پیگیری می کند، گفتگو کرده است.
خانم پروانه میلانی، مراسم یادبودی که برای اعدامیان شهریور ماه سال 1367 امروز در خاوران، آرامگاه خاوران برگزار شد، چگونه برگزار شد؟ چند نفر شرکت داشتند در این مراسم؟
امروز حدود 700-800 نفر بودیم ما و خب طبق معمول همه سالمون که اونجا دور این به اصطلاح گروهای دست جمعی جمع میشیم و حلقه میزنیم و همه اونجا جمعن، خب مقاله خونده میشه، گاهی وقتا شعری خونده میشه، سرود خونده میشه، با شیرینی همه پذیرایی میکنن از هم دیگه که یکی شربت میاره، یکی چای میاره و از این کارها. که خب ما شهریور ماه هر سال این مراسم رو داریم و امروز هم به همین ترتیب گذشت، به اضافه این که در انتهای کار هم میریم دور تا دور اون محوطه‌ای که مربوط به ماست، چون میدونی که اونجا گورستان در واقع گورستان باهایی هاست، ولی بچه های ما رو و اون گورهای دست جمعی هم توی همین زمین در واقع واقع شده.
در گفتگویی که سال گذشته با شما داشتم در همین مورد گفتید که خانواده‌ها به مسئولان مملکتی ابراز نگرانی کردند که چون در گورستان خاوران حد و مرز مشترکی بین مزار بهائیان و گورهای اعدامیان سال 67 و دیگر اعدامیان هست، رفته رفته این قطعه هم زمینه قطعه بهائیان بشه. آیا الان این نگرانی برطرف شده؟
بله، خوشبختانه بعد از مصاحبه‌ای که پارسال من با رادیو آزادی داشتم، مسئولین امور به این فکر افتادن گویا که از وزارت اطلاعات بعد از اون مصاحبه آمدند و حدود گورهای بهائی ها و گورهای مربوط به ما رو تعیین کردن و این رو به وسیله یک دیواری که حدود 80 سانت ارتفاع داره این رو تفکیک کردن از هم، به طوری که دیگه از اون موقع تا حالا ما این نگرانی رو حداقل نداریم که اونها بتونن این طرف بیان، چون خود وزارت اطلاعات تنها منبعی هست که دقیقا اطلاع داره که تا کجا گورها مربوط به ما میشه و از کجا به بعد هم مربوط به بهائیان میشه. هرچند که سال گذشته که من رو احضار کردم به وزارت اطلاعات در رابطه با همون مصاحبه، به من گفتن که شما تا زمانی که سالگردهاتون رو در منازل خودتون برگزار میکنین هیچ اشکالی پیش نمیاد، مسئله نیست، ما هم کاری نداریم، ولی زمانی که از خونه هاتون رو بخواستیم ببریم بیرون و در جاهای عمومی اجرا بکنین این سالگردهاتونو، در اون صورت اون وقت ما معترض خواهیم بود. و خب ما هم همیشه تو خونه هامون، اصولا از اول انقلاب به این طرف هم همیشه توی خونه هامون برگزار میکنیم مراسممونو.
در این حال پیگیری های دیگری رو هم میگفتید کرده بودید در 14 سال گذشته، از جمله در تماس با آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی. در سال گذشته آیا پاسخی به این پیگیری های شما داده شد؟
متاسفانه اون نامه‌ای که ما دادیم به دفتر آقای ریاست جمهوری به ما هیچ پاسخی داده نشد، ولی امسال که منو به وزارت اطلاعات احضار کردن و من رفتم اونجا، اونجا به من گفتن که شما بهتر بود که به جای این که به دفتر آقای خاتمی نامه بنویسید در این رابطه، بهتر بود که به شورای شهر نامه بنویسید، چون شورای شهر مسئول به اصطلاح متولی امور گورستان‌های شهره. و من هم آمدم و یک نامه نوشتم، الان من این نامه پیش خودم هست. خواست اصلی ما این بوده که به اطلاع مسئولین برسونیم، به مسئولین شورای شهر برسونیم که یک چنین گورستانی وجود داره، حالا فارغ از این که فارغ از مسائل حقوقی این قضیه که افراد رو کشتن، ولی یک چنین گورستانی وجود داره و به ما اجازه نمیدن که ما در این گورستان درختی بکاریم، گلی بکاریم یا سنگی بذاریم بر سر مزار فرزندان خودمون. یک سری گور دست جمعی هم البته اونجا داریم و ما فقط می‌خواستیم که تو این نامه یادآوری بکنیم بهشون که یه همچی جایی وجود داره و شما که متولی امور این مسائل هستید حداقل به خود ما این اجازه رو، مجوز کتبی رو به ما بدن که ما وقتی سنگ می‌ذاریم دیگه نریم ببینیم سنگ رو شکستن، یا گل میکاریم یا درخت میکاریم این نریم ببینیم اینا رو کندن و انداختن دور.
و بعد پاسخ که به شما داده شده چی بوده؟
پاسخ هیچی به من از هیچ کجا پاسخی ندادن. تنها جایی که پاسخ دادن همین کمیسیون اصل 90 بود که اون هم نوشته بود که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات این کمیسیون میباشد.
پروانه میلانی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان در ساعت پنجم برنامه‌های امشب رادیو آزادی از ساعت 11:30 به وقت ایران. برنامه ویژه‌ای داریم درباره اعدام‌های سیاسی در سال 1367. شهریور سیاه. اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران.
شعارهایی شنیده شد، شعارهایی که در اون ساعت شب غیر عادی بود و این شعارها از مرتد و محارب صحبت میکردن و مرگ بر اونها میدادن و لحظه نمیگذره که صدای تیربار طولانی و سپس تکتیرها.
بی‌پناه‌ترین انسان‌های ایران امروز این خانواده‌ها هستند. بی‌پناه‌ترینشون. کسایی که مادرایی که حق ندارن بر سر
برنامه ویژه‌ای درباره اعدام‌های دست جمعی در سال 1367 در زندان‌های ایران را امشب در ساعت 5 خواهیم شنید. اما اکنون تازه‌ترین خبرها از رادیو آزادی و از بهمن باستانی.
مسئول سازمان امنیت دولت خودگردان فلسطینی از کلیه گروه‌ها و سازمان‌های فلسطینی به ویژه حماس و جهاد اسلامی خواست تا به عملیات انتحاری علیه اسرائیل خاتمه دهند. عبدالرزاق یحیی رئیس سازمان امنیت فلسطینیان که با یک روزنامه اسرائیلی گفتگو می‌کرد، عملیات انتحاری را مخالف سنت فلسطینیان و مغایر با قوانین بین‌المللی خواند. همزمان امروز سازمان اسلامی حماس اعلام کرد که در پاسخ به کشتن 4 فلسطینی در روز گذشته توسط تانک‌های اسرائیل در نوار غزه، حماس دست به تلافی جویی خواهد زد. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه حمله نظامی یک جانبه به عراق را خلاف مصالح ملی فرانسه خواند و گفت چنین اقدامی علیه قوانین بین المللی، همکاری بین دولت‌ها و شورای امنیت سازمان ملل است. رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد که هر گونه اقدامی علیه عراق می باید با مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل صورت بگیرد. همزمان وزارت خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد که چگونگی تحت فشار گذاشتن دولت عراق برای فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات را در دست بررسی دارد. جنبش اسلامی ترکستان شرقی در چین که گفته می شود اعضای آن در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان آموزش دیدند، برنامه انجام یک رشته عملیات تروریستی علیه منافع آمریکا را در دست اجرا داشته است. سفارت آمریکا در پکن با اعلام این خبر یکی از اهداف جنبش اسلامی ترکستان شرقی را سفارت آمریکا در قرقیزستان ذکر کرد. سفیر آمریکا در پکن اظهار داشت که 2 عضو این جنبش حدود 3 ماه پیش از جمهوری قرقیزستان به چین تحویل داده شدند. دوشنبه گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا در دیداری از پکن اظهار داشت که دولت آمریکا نام جنبش اسلامی ترکستان شرقی را در شمار سازمان‌های تروریست قرار داده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در دانمارک گرد هم آمدند تا اجلاس 2 روزه خود را آغاز کنند. این اجلاس مشترک بر چگونگی گسترش اتحادیه اروپا، بحران خاورمیانه و روابط اتحادیه اروپا با آمریکا متمرکز است. همچنین پیش بینی می شود که در اجلاس کوپنهاگ برنامه تأسیس صندوق تأمین هزینه خسارات فجایعی چون سیل 1 ماه گذشته در اروپا به تصویب برسد. در ایران معاون اجرایی شورای نگهبان جمهوری اسلامی دلیل تأسیس دفاتر نظارتی شورای نگهبان در استانها را عدم همکاری دولت با شورای نگهبان ذکر کرد. هفته گذشته مدیر کل انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی دفاتر بازرسی شورای نگهبان را غیر قانونی و دخالت در حریم خصوصی افراد خواند و گفت این دفاتر برای بررسی سوابق افرادی ایجاد شده که احتمالاً در 2 سال دیگر نامزد انتخابات خواهند شد. امروز معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت که در دولت‌های گذشته همکاری لازم جهت انجام وظیفه شورای نگهبان صورت می‌گرفته، اما در دولت محمد خاتمی به دلیل عدم همکاری با شورای نگهبان این شورا ناگزیر به ایجاد دفاتر نظارتی برای جلوگیری از نفوذ عناصر وابسته به انتخابات در شهرستان‌ها شده است. کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اجازه ملاقات خصوصی با سیامک پورزن را نمی‌دهد. سیامک پورزن روزنامه‌نگار 72 ساله و مدیر پیشین مجتمع فرهنگی هنری تهران به اتهام‌های از جمله تبلیغ فرهنگ غرب در میان جوانان ایران به 11 سال حبس محکوم شده است. امروز کمیسیون حقوق بشر اسلامی در تهران با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که علی‌رغم تلاش‌های مستمر نتوانسته است اجازه ملاقات خصوصی حتی با حضور وکیل تسخیری سیامک پورزن را با متهم کسب کند. و سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران تصمیم به شرکت نکردن تیم ملی کشتی آمریکا در مسابقات جهانی تهران را بهانه‌جویی سیاسی خواند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه با ذکر این مطلب که جمهوری اسلامی برای برگزاری این مسابقات تمهیدات کافی را به عمل آورده، عدم شرکت تیم ملی کشتی آمریکا را با اغراض سیاسی و غیر قابل توجیه توصیف کرد. هفته گذشته مسئولان فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کردند که تیم ملی کشتی این کشور که قرار بود در مسابقات جهانی کشتی تهران شرکت کند به ایران نخواهد رفت، زیرا به گفته آنان شرایط امنیتی لازم برای این سفر در ایران وجود ندارد. کشتیگیران آمریکا تا 5 سال گذشته یک بار در جام تختی و یک بار در مسابقات جهانی کشتی در تهران حضور داشتند.
کمتر از 25 دقیقه دیگر باز هم تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو آزادی خواهیم شنید. برنامه را با گزارش ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران ادامه می دهیم. طاهره علایی طالقانی، فرزند آیت الله محمود طالقانی و همسر محمد بسته‌نگار، یکی از فعالان ملی مذهبی، اخیراً در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شکایت برده است که گروه یا افراد ناشناسی او را تهدید کردند. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد بسته‌نگار، همسر طاهره علایی طالقانی، در این باره پرسیده است.
آقای بسته‌نگار، همسر شما خانم طالقانی در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی مطرح کردند که مورد تهدید قرار گرفتند. نوع تهدیدی که شده چی بوده؟
در روز سه‌شنبه گذشته وقتی وارد منظر شدیم، دیدیم یه پاکتی توی حیاط منظر افتاده. پاکت رو باز کردیم، یه کاغذ آ4 بود که با اطراف نوشته بودن طاهره طالقانی، بعد زیرش نوشتن اخطار، تو مرتبه زیرش اخطار به علت توهین و جفسازی علیه ارزش‌ها در محفل‌های کثیف خود، 2 نقطه، مرحله بعد اقدام عملی علیه شما، دیگه بدون تاریخ و بدون امضا.
میشه حدس زد که این تهدید از چه ناحیه‌ای صورت گرفته؟
موقعی که من بازداشت بودم، خب یه سلسله تهدیداتی متوجه همه خانواده ها میشد، ولی متوجه خانم من به این صورت نشده بودم. الان که مسئله دادگاه ها و اینکه بایستی افراد برن در دادگاه و فتمه افراد ملی مذهبی و اونجا محاکمه بشن، باش بشون صادر بشه، خب یکی در این رابطه میتونه باشه، یکی در رابطه این که بالاخره یه ده ممکنه در این وسط بخونن در جامعه بحران ایجاد بکنن.
یعنی به نظر شما این تهدیدها رو باید جدی گرفت؟
بله، به نظر من حالا فرضم هیچی نباشه، حالا بالاخره بهش خانم من یا بچه هدی خانم من توی جامعه آدم شناخته شده هستیم، حالا اگر بریم دادگاه محاکمه بشیم، محکوم بشیم، توی خود دادگاه میگن محکومیت رو میگن، خب از لحاظ قانونی محکوم شد، ولی اگر الان در این شرایط یک کوچکترین مسئله پیش بیاد، خودشون میدونید چه خواهد شد.
شکایت فرزند آیت الله طالقانی به کمیسیون اصل 90 مجلس. سپاسگزاریم که شنونده رادیو آزادی هستید. باز هم از ایران، گای دین مور، خبرنگار روزنامه فاینانشال تایمز در تهران، در مطلبی که امروز در این نشریه به چاپ رسیده می نویسد اصلاح‌گرایان ایران از تلاش‌های محافظه‌کاران برای نزدیکی با عراق نگران هستند. همکارم شهران طبری نگاهی دارد به این مطلب.
اصلاح طلبان ایران روز گذشته از محمد خاتمی رئیس جمهور خواستند افسر روابط خارجی ایران را به دست خود گیرد. آنها بیمه آن دارند که سیاست محافظه‌کاران در حفظ تماس‌های سطح بالا با عراق از یک سو و بستن باب گفتگو با آمریکا از سوی دیگر برای ایران مصیبت همراه آورد. در تهران دیپلمات‌ها می‌گویند گزارش‌های مربوط به ملاقات عدی حسین، پسر صدام حسین، با معاون سپاه پاسداران در ماه گذشته در مرز دو کشور و برخی ملاقات‌های دیگر در سطوح بالا را اگرچه از طرف منابع رسمی تکذیب شده معتبر می‌دانند. گفته می شود ایران از امکان حمله نظامی ایالات متحده آمریکا به بغداد به نفع خود بهره می گیرد و می کوشد با دشمن دیرینش به توافقهایی برسد، از جمله پس فرستادن زندانیان دوران جنگ از عراق و کنترل و سرکوب فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق علیه جمهوری اسلامی. در عوض بغداد از ایران درخواست کمک نظامی و بازگرداندن 100 هواپیمایی را کرده است که در جنگ خلیج فارس در سال 1991 به ایران پرواز کردند و در آنجا مصادره شدند. دولت ایران این خواستهای عراق را رد کرده است، اما معلوم نیست در مورد حمایت از کردهای عراق در شمال و شیعیان در جنوب آن کشور که با حکومت بغداد مخالفند چه سیاستی در پیش گیرد. مقامات وزارت خارجه ایران مصرانه میگویند تماس بین دو کشور از جمله سفر فائزه رفسنجانی به عراق صرفاً به خاطر مسائل تجاری و فرهنگی است. منابع وزارت خارجه ایران میگویند مخالفت ایران با حمله آمریکا به عراق به معنی حمایت از حکومت صدام حسین نیست. با این حال اصلاح طلبان بیم آن دارند که روابط غیر علنی ایران با عراق ممکن است دولت جورج بوش را به واکنش نظامی علیه ایران بکشاند. طی سال گذشته جناح راست تلاش محمد خاتمی رئیس جمهور را برای معقول و معتدل کردن سیاست خارجی ایران برهم زده است. زلمای خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان گفته است محمد خاتمی در تلاش خود برای تغییر نظام غیر دموکراتیک ایران نتوانسته تأثیر چندانی داشته باشد.
خبر مربوط به توقف یک کشتی اسرائیلی در بندر هامبورگ که گفته شده حامل ابزار یدکی تانک برای ایران بوده واسطه‌های مختلفی داشته است. به دنبال ایران، اسرائیل نیز ارسال محموله نظامی را تکذیب کرد. بنیامین بن الیعزر گزارش منتشر شده در این زمینه را خطرناک توصیف کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه.
ایران و اسرائیل هر دو ارسال محموله نظامی برای ایران را از سوی اسرائیل که با بازرسی یک کشتی اسرائیلی در بندر هامبورگ از آن سخن گفته می شود تکذیب کردند. حمید رضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران از این موضوع عنوان کردن ارسال تجهیزات نظامی از اسرائیل برای ایران به عنوان توطئه به گفته وی رژیم صهیونیستی نام برده و میگوید ایران هیچ گونه داد و ستدی با اسرائیل ندارد. از سوی دیگر در اسرائیل بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع این کشور تأکید کرد بر اساس اطلاعاتی که وی در اختیار دارد کشتی مذکور عازم تایلند بوده است و نه ایران. وزیر دفاع اسرائیل در این حال بدون دادن توضیحی بیشتر گزارش‌های منتشر شده پیرامون محموله کشتی مذکور را که در حال بازگشت به اسرائیل است خطرناک توصیف کرد. با این همه در اسرائیل گفته شد وزارت دفاع اسرائیل قصد دارد علیه شرکتی که صاحب محموله یاد شده است به دادگاه شکایت کند. بر اساس قانونی تصویب شده در مجلس اسرائیل فروش و صادرات اسلحه و هر گونه تجهیزات نظامی از اسرائیل به ایران ممنوع شده است.
هرچند ایران و اسرائیل حمله اسلحه در یک کشتی برای ایران را به عنوان هیاهو و شایعه رد کرده اند، اما اداره گمرک شهر هامبورگ میگوید که قرار بوده این محموله در بندر هامبورگ به کشتی دیگری منتقل شود و سپس به سوی ایران روانه شود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در آلمان نگاهی دارد به این موضوع.
به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان در برلین، ماموران گمرک در بندر هامبورگ در چارچوب وظایف خود در راستای کنترل کالاهای صادراتی به متوقف ساختن یک کشتی اسرائیلی پرداختند که در آن محموله‌هایی از وسایل یدکی تانک وجود داشته است. این وسایل نظامی بنا به گفته ماموران گمرک گویا قرار بوده در کشتی دیگری بارگیری و سپس به سوی ایران ارسال شود، اگرچه مقصد نهایی کشتی اسرائیلی تایلند ذکر شده بود. در این میان اما برای انتقال ابزار و وسایلی از این دست تایید دولت آلمان امری ضروری است. از این رو بنا به گفته سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان پس از بررسی‌های لازم از انتقال این ابزار و ادوات جلوگیری به عمل آمد. در پی چنین تصمیمی محموله‌های نظامی با نظارت دقیق ماموران گمرک بندر هامبورگ بارگیری شد و توسط یک کشتی روز پنجشنبه راهی اسرائیل شد. در این حال یک گزارش تلویزیون اسرائیل هم که میگوید یک شرکت آلمانی در این تجارت اسلحه دست داشته از سوی دولت آلمان در برلین رد شده است. در پی انتشار این خبر وزارت دفاع اسرائیل در تل اویو تایید کرد که در کشتی توقیف شده وسایل یدکی تانک بوده که در اسرائیل تولید شده است. همین وزارت در این حال میگوید که اجازه حمله این کالا اما برای تایلند صادر شده بود. رئیس کارخانه سازنده این وسایل واینشتاین میگوید که از مقصد نهایی کالاها اطلاعی نداشته است. روزنامه های آلمان که در شماره های روز جمعه خود مفصلا به این موضوع پرداختند همچنین می نویسند قوانین اسرائیل فروش اسلحه و ابزارآلات نظامی به ایران را منع کرده است. دو سال پیش نیز کارخانه یاد شده که به PAD معروف است در مزان این اتهام قرار گرفت که از طریق واسطه هایی به تحویل موتورهای تانک به ایران پرداخته است. علی رغم تحریم های بین المللی علیه ایران به قول روزنامه فرانکفورت رومشاو ظرف سالهای اخیر مواردی مشاهده شده است که بر اساس آنها معاملات مخفی اسلحه از سوی شرکت های اسرائیلی با ایران صورت گرفته است. همین چندی پیش بود که یک بازرگان اسرائیلی به خاطر فروش مواد شیمیایی و در اختیار گذاشتن اطلاعاتی در راستای تولید اسلحه به 16 سال زندان محکوم شد. از این گذشته روزنامه بین المللی درستاندار چاپ اتریش هم در پیوند با ماجرای ایران کنترا می نویسد که در سالهای دهه 80 نیز اسرائیل به ایران اسلحه تحویل می داد. پس از انتشار خبر متوقف ساختن کشتی اسرائیلی در بندر هامبورگ، ایران داشتن هر گونه ارتباط خود با این ماجرا را رد کرد و حمیدرضا آصفی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که کشور متبوعش نه مناسبات سیاسی و نه تجاری با اسرائیل دارد، چه رسد به آنکه از آن کشور به خرید ساز و برگ نظامی دست زند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در اجتماع اعضای هیئت انصار الحسین در تهران توقیف کشتی یاد شده را هیاهویی دانست که به قول او دشمنان انقلاب را انداختند. وی با اشاره به اینکه ایران در ساخت قطعات تانک خودکفا شده است یادآور شد که دشمنان ایران با این هیاهو قصد دارند افکار عمومی دنیای اسلام را نسبت به جمهوری اسلامی بدبین کنند. یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان هم نسبت به متوقف ساختن کشتی اسرائیلی در بندر هامبورگ به موضع‌گیری پرداخت و خاطر نشان ساخت که ماموران گمرک با این عملشان کاری بس ارزنده انجام دادند.
حسین زارع صفت معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان گفته است که از زمان اجرای طرح مشترک ایران با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیش از 125 هزار افغان به کشورشان بازگشتند. به گفته سازمان ملل شمار افغانهای خارج شده از ایران از زمان شروع این طرح 40% از کل رقم پیشبینی شده است و انتظار می رود امسال 400 هزار افغان از ایران به کشورشان بازگردند. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این زمینه.
کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرده است که شمار افغانهایی که از زمان آغاز طرح بازگشت داوطلبانه به کشورشان بازگشتند 40% از کل رقم پیشبینی شده است. سازمان ملل پیشبینی می کند که در چارچوب طرح بازگشت پناهندگان افغانی تا پایان سال جاری حدود 400 هزار مهاجر افغانی از ایران به افغانستان بازگردند. این طرح که به امضای دولت‌های ایران، پاکستان، افغانستان و کمیساریای عالی امور پناهندگان رسیده از روز 20 فروردین مصادف با 9 آوریل آغاز شد. بر اساس آمار سازمان ملل از زمان آغاز این طرح تا کنون بیش از 1,400,000 پناهنده افغانی از پاکستان و 10,000 مهاجر افغانی نیز از کشورهای آسیای میانه به کشورشان بازگشتند. معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان شمار دقیق افغانهایی که در چارچوب طرح مشترک ایران و سازمان ملل از ایران به افغانستان بازگشتند را 125,453 نفر اعلام کرده و گفته است که تا کنون بیش از 27,000 افغانی هم از ایران به صورت خودانگیخته به کشورشان بازگشتند. نبود مسکن و بیکاری از مشکلات عمده افغانهای عنوان شده که به کشورشان باز می‌گردند. یکی از مقامات کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است که 3/4 از بازگشتی‌ها از ایران گفتند که خود می‌دانند در بازگشت با خانه ویران شده و آسیب دیده خود مواجه می‌شوند. مقامات سازمان ملل و سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به نبود امنیت در افغانستان نیز هشدار دادند. رود لوبرز، کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، در پایان سفر 5 روزه خود به افغانستان، خواستار بهبود شرایط امنیتی برای کسانی شد که مایلند به کشورشان بازگردند. وی گفت که افغانستان در زمینه بازگشت موفق بوده است، اما همچنان مسائل امنیتی مطرح است. وی همچنین گفت که تلاش‌های با ارزشی در زمینه اسکان مجدد پناهندگان انجام می‌شود، اما هنوز کافی نیست. کمیسر عالی امور پناهندگان سازمان ملل همچنین گفت که نخستین موج بزرگ بازگشت افغان‌ها به خاطر اعتماد آنها نسبت به حامد کرزای و دولت او بود. رودلوبرت همچنین اعلام کرد که روند بازگشت پناهندگان افغانی از پاکستان آهسته تر شده است، اما به گفته وی در ایران مقامات جو خاصی را ایجاد کردند که باعث می شود پناهندگان افغانی ناگزیر به بازگشت شوند. مقامات ایرانی بارها گزارش ها مبنی بر اعمال فشار بر مهاجرین افغانی برای ترک ایران را تکذیب کردند. معاون امنیتی استاندار خراسان امروز به خبرگزاری دانشجویان گفته است تا کنون با رعایت اصول و موازین انسانی مسیر و راه‌های بازگشت افغانها را فراهم کردیم، اما با افرادی که می‌خواهند به طور غیرقانونی در ایران بمانند برخورد و آنها را به اجبار از کشور خارج می‌کنیم. وی همچنین گفته است که اگر افرادی به دلایل مختلف نتوانند به افغانستان مراجعه کنند، در اردوگاه‌های معینی به صورت موقتی نگهداری می‌شوند و به محض رفع عامل آوارگی به کشورشان بازگردانده می‌شوند. معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان افزوده است که کسانی که دارای وابستگی‌های جدی مانند همسر و فرزند ایرانی هستند، باید برای پذیرش تابعیت ایرانی و ترک تابعیت کشورشان مسیر قانونی را طی کنند.
طول موج‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های بامدادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز. برنامه های شامگاهی هر روز از ساعت 18:30 تا 21:30 به وقت ایران، 16 تا 19 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر 21,775 کیلوهرتز، 16 متر 17,610 کیلوهرتز، 19 متر 15,495 و 15,530 کیلوهرتز. شماره تلفن ما در بخش فارسی 2042-21-12-26.
وزارت دادگستری لیبی با انتشار بیانیه‌ای میگوید کلید حل معمای ناپدید شدن امام موسی صدر، رهبر پیشین شیعیان لبنان، در دست سازمان‌های فلسطینی است. لیبی تلویحاً ابو نزال را مسئول ناپدید شدن موسی صدر دانسته است. همسر محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران برادرزاده امام موسی صدر است. فریده رهبر گزارشی دارد در این زمینه که با هم میشنویم.
در اقدامی غیر منتظره وزارت دادگستری لیبی با انتشار بیانیه‌ای خواستار همکاری گروه‌های فلسطینی برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر، رهبر ناپدید شده شیعیان لبنان شد. امام موسی صدر رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان در پی دیدار از لیبی در تابستان سال 1978 به طور مرموزی در این کشور ناپدید گردید. دولت لیبی همواره گفته است امام موسی صدر به دنبال دیدار 3 روزه خود از لیبی به اتفاق 2 همراه خود از طرابلس راهی ایتالیا گردید. دولت ایتالیا این موضوع را تکذیب کرده است. از سوی دیگر مجلس اعلای شیعیان لبنان نیز لیبی را مسئول ناپدید شدن و یا قتل احتمالی امام موسی صدر و همراهان او می‌داند. وزارت دادگستری لیبی در بیانیه خود می‌گوید گروه‌های فلسطینی کلید گشودن راز ناپدید شدن امام موسی صدر را در دست دارند. در این بیانیه از هیچ گروه فلسطینی نام برده نشده است. بیانیه وزارت دادگستری لیبی از امام موسی صدر به عنوان دوست لیبی نام برده و میگوید گروه‌های فلسطینی میتوانند با یاری خود مانع از ادامه باج‌خواهی سیاسی و مالی از لیبی در مورد مفقود شدن امام موسی صدر گردند. گزارش های پیشین حاکی از آن بود که حکومت ایران نیز در تماس با دولت لیبی تلاش هایی را برای روشن شدن سرنوشت امام موسی صدر آغاز کرده است. بیانیه وزارت دادگستری لیبی همزمان با انتشار اعلامیه‌ای از سوی سازمان دیدبان عربی ضد تروریسم در ارتباط با درگذشت ابو نضال صادر شده است. به گفته مقامات لیبی، سازمان دیدبان عربی ضد تروریسم یک سازمان غیر دولتی در این کشور است که علیه تروریسم فعالیت می کند. در اعلامیه این سازمان با اشاره به درگذشت ابو نضال رهبر الفتح شورای انقلابی که اخیراً به طور مرموزی در بغداد روی داد گفته می شود که وی یک بار در سال 1978 قصد داشت امام موسی صدر را در بیروت ترور کند. این اعلامیه به طور تلویحی سازمان الفتح شورای انقلابی را مسئول ناپدید شدن و قتل احتمالی امام موسی صدر دانسته است. مجلس اعلای شیعیان لبنان هنوز درباره بیانیه وزارت دادگستری لیبی واکنشی نشان نداده است.
خبری تازه درباره ناپدید شدن امام موسی صدر.
شهریور سیاه. اعدام‌های گسترده در زندان‌های ایران.
شعارهایی شنیده شد، شعارهایی که در اون ساعت شب غیر عادی بود و این شعارها از مرتد.
برنامه شهریور سیاه امشب در ساعت پنجم رادیو آزادی از 11:30 شب به وقت ایران. تا بخش بعدی خبری با هم به صدای محمد نوری گوش میکنیم.
La 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 la
اگر تو آمده بودی بهار می آمد، بهار با همه یه برگ و بار می آمد، سپیدگی که پر از دل که باز پنجره هاست، به صبح آینه ها بی غبار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان واحد عاشق کنار می آمد. اگر تو آمده بودی بهار می آمد، زمان واحد عاشق کنار می آمد.
بله، شعری از زنده یاد فریدون مشیری با صدای گرم محمد نوری. شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه امروز دانستنی های پزشکی، خبرهای ورزشی، گزارش علمی و برنامه های متنوع